ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دو انفجار انتحاری در بغداد، دست کم 26 کشته بر جای گذاشت. سرگئی لاوروف میگوید روسیه از قصد دونالد ترامپ برای تغییر برجام حمایت نمی‌کند. و پیکر دو دریانورد ایرانی به همراه جعبه سیاه کشتی سانچی وارد شانگهای شد. در نخستین ساعت صبح دوشنبه دو انفجار انتحاری در میدان ساحت الطیران در بغداد دست کم 26 کشته بر جای گذاشت و حدود 90 نفر را زخمی کرد. این میدان علاوه بر مغازه‌های اطراف محل اجتماع کارگرانی است که به دنبال کار می‌گردند. به گفته مقامات عراقی با توجه به شدت جراحات زخمی‌ها ممکن است شمار کشته شدگان در ساعات آینده افزایش یابد. هنوز کسی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت موسکو از تلاش دولت ترامپ برای تغییر برجام حمایت نمی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای لاوروف روز دوشنبه در موسکو گفت روسیه از تغییر عبارات توافقنامه یا افزایش مواردی به آن که برای ایران به کلی غیر قابل قبول باشد حمایت نمی کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گذشته 22 دی ماه گفته بود برای آخرین بار با تعلیق تحریم‌های هسته‌ای موافقت می‌کند تا مطمئن شود که معایب آن توسط متحدان اروپایی اصلاح خواهد شد. سرگئی لاوروف با تأکید بر قصد روسیه برای حفظ برجام گفت برهم خوردن توافق جامعه هسته‌ای به ضرر گفتگو با کره شمالی نیز هست، زیرا اگر کره شمالی ببیند که توافق هسته‌ای با ایران اجرا نشده، حاضر به توافق بر سر فعالیت‌های هسته‌ایش نخواهد شد. جعبه سیاه نفتکش غرق شده ایرانی به همراه پیکر دو دریانورد ایرانی عصر یکشنبه وارد بندر شانگهای چین شد. بنابر گزارش ایرنا، این دو پیکر برای شناسایی هویت و آزمایش دی ان ای تحویل پزشکی قانونی شدند. همچنین جعبه سیاه کشتی برای بررسی‌های بیشتر به سازمان جهانی دریانوردی ارسال می‌شود. نفتکش ایرانی سانچی روز 16 دی ماه با یک کشتی باری چینی تصادف کرد و آتش گرفت. این کشتی 8 روز بعد از حادثه روز یکشنبه پس از آخرین انفجار غرق شد. محمود راستاد رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی ایران میگوید تمام سرنشینان نفتکش در این حادثه جان باختند. هیئت وزیران ایران روز دوشنبه را در سراسر کشور عزای عمومی اعلام کرد. از 32 سرنشین این نفتکش 30 تن ایرانی و 2 تن بنگلادشی بودند و تنها 83 تن از قربانیان توسط نیروهای امدادی کشف شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز یکشنبه گفت که ترکیه در چند روز آینده به ناحیه کردنشین شمال سوریه حمله خواهد کرد و خواستار حمایت آمریکا از تلاش‌های آنکارا شد. رئیس جمهوری ترکیه هدف از عملیات جدید علیه ناحیه آفرین را برچیدن به گفته او تروریسم از مرز جنوبی کشورش اعلام کرده است. ناحیه آفرین در کنترل شبه نظامیان کرد سوریه موسوم به یگانهای مدافع خلق است. آنکارا این یگانها را گروهی تروریستی می‌داند و مدعی است که این یگانها با حزب کارگران کردستان ترکیه PKK ارتباط دارند. ولی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت از بی‌نتیجه ماندن درخواست فراکسیون امید برای بازدید از زندان اوین خبر داد. این نماینده تهران در مجلس در خصوص کشته شدگان بعد از نارامی‌ها در بازداشتگاه‌ها گفت به حسب آنچه به نمایندگان گفته شده، یک نفر در تهران و دو نفر در شهرستان‌ها خودکشی کردند. او تصریح کرد قرار است در مورد علت خودکشی‌ها گزارشی به مجلس ارائه شود که تاکنون چنین امری صورت نگرفته است. فرماندار سنندج میگوید سارو قهرمانی که چند روز پیش جسدش را به خانواده‌اش در سنندج تحویل داده اند در درگیری مسلحانه کشته شده است. مرگ این شهروند سنندجی بعد از نارامی‌های اخیر در ایران بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشته است. از جمله یک بازیگر سینما و تئاتر میگوید سارو جوان آرامی بوده که دغدغه مادرش را داشته و برای مدتی در رستورانش در تهران کار می‌کرد، اما از فرمانداری سنندج با این بازیگر تماس گرفته شده و گفته شده اطلاعاتش درباره سارو غلط است. در این باره بیشتر بشنوید از آزاده اسدی.
فرماندار سنندج میگوید سارو قهرمانی که جسدش چند روز پیش به خانواده‌اش تحویل داده شد وابسته به آنچه گروهک‌های تروریستی خوانده بوده و به گفته او در درگیری مسلحانه کشته شده است. اما احسان سلطانی یکی از نزدیکان سارو قهرمانی با تکذیب این موضوع گفته اگر سارو در درگیری مسلحانه کشته شده چرا هیچ اثری از آثار گلوله بر بدنش وجود نداشته و چرا اجازه نمی‌دهند پزشکی قانونی علت مرگ را مشخص کند. سارو قهرمانی جوان 24 ساله از دو هفته پیش در جریان اعتراضات دیماه ایران ناپدید شده بود. بر اساس خبرها نیروهای امنیتی روز شنبه جسد او را به خانواده‌اش تحویل دادند. آرش امام جمعه گزارشگر آژانس خبری مکریان در سقز درباره روش تحویل جسد او به خانواده‌اش به رادیو فردا میگوید
روز شنبه ماموران خودشون حضوری به در خونه سارو میرن و از خانواده‌اش تقاضا میکنن که برای تحویل گرفتن جسد سارو به سردخانه بیمارستان برن و وقتی که سردخانه میرن جسد سارو رو تحویل میگیرن. مادر سارو در مورد این جریان با خبرنگارا گفته که روی بدن سارو نشانه هایی از شکنجه و کبودی بوده. تشییع جنازه سارو در حضور فقط پدر و مادرش انجام شده و از حضور دیگر بستگانش ممانعت شده.
با بازتاب گسترده خبر مرگ این شهروند سنندجی در شبکه‌های اجتماعی، محمد ابراهیم زارعی فرماندار سنندج در گفتگو با خبرگزاری ایرنا مرگ او را در ناآرامی‌های اخیر تکذیب کرد و به سابقه محکومیت 5 ساله آقای قهرمانی اشاره کرد که به گفته او به دلیل همکاری با آنچه گروهک‌های تروریستی خوانده بوده و گفته شده او پس از 2 سال به گفته او مشمول رأفت اسلامی شده و آزاد شده است. به گفته فرماندار سنندج سارو قهرمانی روز 4 دی ماه در یکی از پارکینگ‌های شهر سنندج یکی از شهروندان را تهدید مسلحانه می‌کند و دقایقی بعد از محل فرار می‌کند. به توصیف آقای فرماندار این فرد وقتی به همراه یکی از مرتبطین خود تحت تعقیب ماموران قرار داشته بدون توجه به فرمان ایست ماموران از محل فرار کرده و سپس به سمت ماموران تیراندازی کردند که در درگیری کشته شدند. با این حال احسان سلطانی از نزدیکان آقای قهرمانی در کانال تلگرامی خود بیانیه فرماندار سنندج را مخدوش و غیر قابل باور توصیف کرده و گفته سارو تا روز 13 دی ماه به خانه‌اش تردد داشته و شبها در خانه خودش می‌خوابیده و بستگان و نزدیکانش او را تا روز 13 به دفعات دیدند. بهار رهنما بازیگر سینما و تئاتر هم در توییتر اعلام کرده سارو قهرمانی چند ماهی در رستورانش در تهران به عنوان پیک موتوری کار می‌کرده. او با انتشار عکسی از خودش و سارو نوشته او اغلب نگران مادرش بوده است. اما کمی بعد از این توییت خانم رهنما در توییتی دیگر خبر داده از فرمانداری سنندج با او تماس گرفته شده و گفتند سارو به خاطر همکاری با یک گروهک تروریستی کشته شده و به او گفته شده اطلاعاتش غلط است و با این اطلاعات میتواند جوانهای دیگر را تحریک کند. مقامهای ایران در روزهای گذشته کسانی را که پس از اعتراضهای دیماه در زندانهای ایران کشته شدهاند به عنوان معتاد و وابسته به گروههای تروریستی معرفی کردند که یا در زندان خودکشی کردند یا در درگیری‌های مسلحانه کشته شدند. در اعتراضات گسترده ایران که شعارهای تندی علیه رهبران و سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران سرداده شد، بیش از 3700 تن بازداشت شدند و سخنگوی قوه قضاییه هم روز یکشنبه کشته شدن دست کم 25 تن را در خیابان تایید کرده است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرگزاری‌های داخلی ایران روز یکشنبه نامه 202 نماینده خطاب به سران سه قوه را منتشر کردند. نمایندگان در این نامه 15 بندی خواستار حل معضلات مردم برای جلوگیری از به گفته آنها فضاسازی و تبلیغات سوء بیگانگان شدند. در این زمینه گفتگو کردم با تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه و ابتدا درباره دلیل نوشتن این نامه از او پرسیدم.
این نامه کاملا استوری و تشریفاتی، این نامه پرافکنیست، یک نامه است که فرار از مسئولیت میشه خواند تا جای قبول مسئولیت. بعد همراه با یه چابلوسی رهبری نظام که پاسخگو نیست و بسیاری از این مشکلات در نظر سیاست هایی هست که ایشان اعمال میکنه. نمونه ریشه اعتراضات اخیر آغازش بهانش صندوق های اعتباری. این صندوق های اعتباری همه زیر نظر نهادهای رهبر نظام هستند که ایشان به سلام معروف اینا مسئولیت برخورد دارن. پس نشان میده این با این تقریبا یک نوع فرافکنی و در این حال یه نوع چابلوسی است. یک دو تا چیز در کنار هم قرار دادن در این نامه.
آقای رحمانی، در بخشی از بند 8 این نامه نوشته شده که اگر مشکل داخلی نداشته باشیم فضاسازی و تبلیغات سوء بیگانگان اثر نمی کند. به نظر شما چقدر در دنیای امروزی نداشتن مشکل داخلی برای یک کشور میسره؟
مشکل داخلی نیست، بس عدم شفافیت همه کشورها مشکل، مگه آمریکا الان مشکلات داخلی بین جناح‌های گوناگونش نیست یا تو فرانسه نیست؟ بس اینو شفافیت یه اعتماد به مردمه. ببینید بس اینه که مردم هنوز این ساختار غریبه و اون میگن که وارد نظام میشود، بس خودی و غیر خودی، یعنی شما که شایسته باشی به خاطر شایسته بودنت پست نمیگیری، به خاطر خودی بودنت پست میگیری. این مورد توجه است، طالبان هم باید باشه. این باعث میشه شما با مردم بیگانه شید. مشکلات داخلی همیشه هست، نوع مواجه با مشکلات داخلی در حکومت ایران شفاف نیست. مشکلات داخل نظام هم میخوان جمع کنن، نمیخوان حل کنن. همین الان هم شما دقت کنید، هر دو جنا سعی میکنن سر این اعتراضات بی سر سوار بشن و به اصطلاح همدیگر مغلوب کنن تا اینکه بخوان مشکل حل کنن. نمونهش همین بودجه. ما با یه دقتی در این شفاف سازی این بودجه داشته باشیم، وظیفه همین نمایندگانه که با این بیانیه دادن نشان میدن که متوجه نیستن که مسئله چیست. ساختار عریض دولت، بوروکراسی عریض دولت، پاسخگو نبودن بسیاری از نهادهایی که از دولت بودجه میگیره، بودجه نهادهای زیر نظر رهبری.
به نظر شما مجلس چه نقشی میتونه در رفع مشکلات به ویژه در حوزه اقتصادی داشته باشه که بخش زیادی از اعتراضات اخیر هم مربوط به همین حوزه بود؟
خود نایب رئیس مجلس میگه که این مجلس مجلس کارایی نیست. از یک طرف دیگه اتفاقا این دوره میدان آزمایش مجلس است. همین نماینده های مجلس برای حتی مقاله کیهان در رد ریخت‌وپاش‌های دولتی و مقالات نشریات دیگه در رد ریخت‌وپاش‌های نهادهای زیر نظر رهبری بخونن، بعد بیان برای این بودجه تعیین تکلیف کنن. این وظیفه نماینده است، نه که بیاید در حقیقت چاپلوسی کنند برای رهبری نظام. و به نظر من این امضاها دنبالی نه که بخوان دوره بعد صلاحیتشان تایید بشه. این نوع نامه ها الان در حال حاضر فرار از مسئولیت 25 نفر کشته شدن و چقدر انسان دستگیر شده. از این طرف دیگه یک فضای اعتراض و عصبانی در جامعه وجود داره. نماینده مجلس وظیفش اینه که به اینا ریشه یابی کنه. بعضی از اینا باید برن تو حوزه هاشون ببینن چه ریشه هایی باعث این اتفاقات شده، نه که بیان چنین نامه‌ای بنویسن.
توضیحات تغییر رحمانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه رو میشنید. اما برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از شما دعوت میکنم شنونده آخرین اخبار باشید از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
انتخابات کمیته ملی المپیک ایران، مهمترین انتخابات ورزشی این کشور، امروز دوشنبه در محل آکادمی ملی المپیک و پاراولمپیک در تهران برگزار می شود. رضا صالحی امیری، سرپرست سابق وزارت ورزش و جوانان، و محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی پاراولمپیک، دو نامزد ریاست کمیته ملی المپیک ایران هستند که به نوشته برخی از خبرگزاری‌ها صالحی امیری گزینه مورد علاقه وزارت ورزش از شانس بیشتری برای ریاست کمیته ملی المپیک برخوردار است. به نوشته ایسنا، پیش از این برخی از چهره‌های ورزشی که دارای تابعیت دوگانه بودند و نامزد انتخابات کمیته ملی المپیک شدند، با ورود نهادهای نظارتی از حضور در انتخابات روز دوشنبه انصراف دادند. کمیته انضباطی فدراسیون سوارکاری ایران با اشاره به حادثه درگیری شدید در مسابقات کورس اسب‌دوانی گنبد از ورود به این ماجرا خبر داد. به نوشته خبرگزاری‌ها در هفته گذشته در مسابقات کورس اسب‌دوانی گنبد چند فردی که بروی نتیجه مسابقات شرط بندی کرده بودند با اسلحه سرد و گرم با هم درگیر شدند که این درگیری موجب مصدوم شدن 6 نفر از جمله 2 مأمور نیروی انتظامی شد. فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای مسئولان ورزش کشور عربستان به دلیل آزاد کردن ورود بانوان به ورزشگاه‌های این کشور پیام تبریک ارسال کرد. در پی تحولات اجتماعی چند ماه اخیر در کشور عربستان، از روز جمعه گذشته ورود خانم‌های علاقه‌مند ورزش به ورزشگاه‌ها برای دیدن مسابقات فوتبال به طور رسمی آزاد شد. تیم ملی فوتبال سالونی ایران روز یکشنبه در یک بازی دوستانه در تهران با 5 گل تیم ملی فوتسال بلاروس را شکست داد. اما میزبانی ضعیف مسئولان ایرانی که در سالن هندبال این مسابقه را برگزار کردند سر و صدای تیم مهمان را درآورد، به طوری که به دلیل امکانات ضعیف به نوشته ایسنا بازیکنان تیم ملی بلاروس در بین دو نیمه از رفتن به رختکن خودداری کردند. و در مهمترین بازی یک شنبه شب لیگ برتر فوتبال انگلیس در هفته 23 لیورپول در ورزشگاه خانگیش انفیلد در یک نبرد پرگل و پرافتخیز یقه منچستر سیتی صدرنشین و شکست ناپذیر را گرفت و با نتیجه 4-3 به پیروزی رسید. یک شنبه همچنین آرسنال در زمین بورنموث 1-2 مغلوب شد. در جدول لیگ برتر جزیره منچستر سیتی، منچستر یونایتد، لیورپول و چلسی به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم ایستاده اند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
از رادیو فردا با شما هستیم.